فرماید لو نظر الاحجاج معلقا علی شیء کمجی المسافر او شفاء المریض فمات قبل حصول شرط مع فرض حصوله بعد ذلك و تمکنه منه قبله. این تمکنه منه قبله، مرحوم آقای بروجردی یه مطلبی دارن، میفرمایند بنا ان علی مختاره فی المساله السابقه لا فرق بین تمکنه منه قبله و عدمه، چون ایشون معیار رو این گرفتن که احتیاج حق مالیه، این دیگه تمکن قبل و بعد چه تفاوت میکنه که شما اینجا قید زدید و تمکنه منه قبله. این یک مطلب، چون ایشون فرمودن به ذمه میاد لا محاله، حق مالیه مثل خمس، این دیگه داشته باشه نداشته باشه فرق نمیکنه، این به عهدش آمده، به ذمهش آمده، این قید چرا فرمودید؟ مرحوم آقای فیروزآبادی رضوان الله علیه در این عبارت که فظاهر وجوب القضاء ان، ایشون خب قبلا فرمودن میفرماین فیه تأملون الا ان یکون خبر و مسمع معتبرن، فقط خبر مسمع، خبر مسمع رو ما میتوانیم دلیل بر قضا بگیریم ولی دلیل بر قضا احجاج نداریم. مرحوم آقای خویی خب اینجا دارن که قبلا هم داشتن که به مقتضای جمع بین روایت مسمع و روایت صحیحه مسمع و صحیحه ابن ابی یعفور و زریز، ایشون حاصل جمع رو فرمودن که معونه احجاج از سلس خارج میشه. این اینجا در حاشیه‌شون هم دارن. مرحوم آقای بروجردی باز در ذیل این فرمایش صاحب عروه که بیدل و علا ما ذکرنا خبر و مسمع ابن عبد الملک فی من کان له جاریتون تا آخر، بعد مرحوم صاحب عروه بعد از نقل روایت می فرماید و قد عمل بهی جماعتون. مرحوم آقای بروجردی می فرماین عمل الجماعه انما هو فی الفرع الذی سأل مسمع ابا عبد الله عن حکمه و هو تعلیق النظر علی ما اذا ولدت غلاما مع تتمیمه بما یدل علیه ذیله من موت ناظر قبلها. عمل اصحاب مطابق با صدر روایته، در صدر روایت موت ناظر قبل از تحقق شرط هم وجود نداره، اینو از ذیل میگیرن، از ذیل استفاده میکنن. عمل جماعت به همین مقداره، آمدن به صدر روایت توجه کردن، موت رو هم ذکر کردن، موت رو از ذیل گرفتند. و مع جعل الولاده عبارتن ان کونهی رزق غلامن منها و هو حین اذن مطابقن للقاعده، اگر این باشه یعنی صدر باشه با اخذ موت از ذیل. و اما ما فی ذیله، ذیل روایت، من تعلیق نظر علی ادراک الغلام و هو محل البحث هنا فلم اجد احدا فلم اجد عاملا سوا صاحب الجواهر. آقای بروجردی میگه خب آقای بروجردی هم اهل تتبعه، من غیر از صاحب جواهر هیچ کس رو ندیدم که عمل کرده باشه به این روایت، به این ذیل، یعنی ذیل کاملا عرضم به حضورتون که مورد اعراض واقع شده. بنابراین اون چه در کلمات اصحاب هست که میتونیم منطبقش کنیم با روایت، بگیم بر طبق روایت عمل کردن یا مستندشون روایته، همون صدره. صدرم همون جور که گفتیم عبارت از این است که شخص میاد، حالا ما در صدر حرف داریم بعدن خودمون، شخص میاد میگه آقا من نذر کرده یه کنیزی دارم، این کنیز حامل است، نذر کردم اگه پسر بیاره یا حجش ببرم یا از طرفش حج بکنم، این همین مقدار داره، موت نیست توش، چون زنده است داره خودش میپرسه، میگه غلام کنیز خودمه، عرضم به حضور زنده است، این موت رو هم اون آیونی که آمدن اضافه کردن، حالا میخوانیم باز عبارت مرحوم صاحب شرایع، مرحوم شهید در مسالک، مرحوم صاحب ریاض، این موت هم تو صدر روایت نیست، موت در ذیله که مرحوم آقای بروجردی میفرماین از ذیل اخذ کردن، این مقدار در کلام اصحاب هست، بیشتر از این وجود نداره. اما این که اصحاب بیان به این معنا که شخص نذر کرد اگر بچه پیدا بکنم و خودم درکش بکنم ببینمش این کار رو انجام بدم، ندید و مرد، این که جوابش این باشه قضا به جا بیار و عرض، این اصلا در عمل اصحاب نیست، در کلمات اصحاب هم وجود نداره، یعنی کوچکترین استنادی به این ذیل نشده. اینو مرحوم آقای بروجردی فرمودن. بله ابن مسمع، بله مسمع و زوری، احسنتم در معجم و رباط، مالی کیه؟ نه معجم مالکیه، آقای نوری، بله آقای نوری کتاب خوبیه، چرا دیدمش، کتاب خوبیه، بله بله، زوریس و مسمع، احسنتم، جزاکم الله خیرا، مرحبا، عرضم به حضور به مرشدنا مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه، طبق همون فرمایش خودشون اینجا یک حاشیه‌ای دارن در همین مسئله، عرضم به حضورتون که دنبال همین عبارتی که آقای بروجردی حاشیه داشتن، ایشون میفرماین بل هو علا خلاف القاعده، بله خلاف قاعده است، لکنه مع ذلک لا مناس من العمل به، ما بهش عمل میکنیم و حملهی علا لزوم الاخراج من السورس، فقط اون اصلی که اونجا استفاده میشه ما به مقتضای اون دوتا صحیحه، صحیحه زوریس و ابن ابی یعفور، ما میایم سورسش میکنیم. آقای گلپایگانی حرفی دارن اینجا، ایشون میفرماین مشکلون بل الحکم علا خلاف القاعده علا مامر ولم یهرز العمل به ذیل روایه بل لا یبعد ان یکون تعرض اهل الفتوى للفرض المفروض فی صدر روایه اعنی المسألة السابقه دون المفروض فی ذیلها اعنی هذه المسأله دلیلا للاعراض عنها. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در ذیل فرمایش صاحب عروه که می‌فرماید این خلاف قاعده نیست، حرفی که ما می‌زنیم کما تخیله سید الریاض، مرحوم آغازی ها می‌فرماید ولنعم ما عفا، چه حرف خوبی صاحب ریاض زده، حق با اونه، این که خلاف قاعده مسلمه، بناءً علا ما عرفتم این شرطیت القدره فی ظرف العمل فی النذر شرعن. خود امام هم در ذیل فرمایش مرحوم صاحب عروه و قرره علیه صاحب الجواهر و قال ان الحکم فیه تعبدی علا خلاف القاعده، ایشون هم میفرماین هو الحق ولا بأس بالعمل بالروایه بعد کونها معتبرت الاسناد و عدم احراز الاعراض عنها، که این کاملا مقابل حرف آقای بروجردی. آقای بروجردی میفرمایند غیر از صاحب جواهر هیچ کس رو ندیدم که عمل کرده باشه به این ذیل. بعد ایشون میفرمایند و بل مقتضا اطلاق شیخ فی النهایه و المحقق عن کتب العلامه العمل بها صدرن و ذیلن، که این عجیبه قدری، و مقتضا استشهاد الامام التعدی عن مورد الروایه به القاء الخصوصیه، فقط به این روایت هم نیست، اینجا القای خصوصیت میکنیم، میریم در مطلق احجاج، عرضم به حضورتون که و در مطلق نظر ایشون میخوان بگن اگر اینجور باشه، و این عجیبه خیلی از ایشون، عرضم به حضورتون که چون مسئله که ما داریم حالا بررسی میکنیم، وقتی ما عمل به روایت در مورد روایت نداریم، این چجور میخواییم غیر مورد بریم سراغش و به اصطلاح القاء خصوصیت کنیم یا اینکه بیایم اینجا حکم رو تسری بدیم. خب حالا این کلمات اعلام که اینجا معلوم شد، یمکن ان یقال، حرفی که در اینجا هست همون جور که قبلا هم عرض شد، ما اینجا ببینیم مقتضای قاعده چیه. مقتضای قاعده، قاعده را ما از خودمون که در نمیاریم، از هوا هم نیفتاده. قاعده یعنی اون روایات متعددی که در باب نظر ما داریم، در اون روایات این استفاده رو میکنیم که کسی که نظر میکند متعلق نظر باید مقدور باشه. این یک مطلب داریم. مضافاً به این که در همون جا داریم که اگر نظر مطلق بود، نظر میکنم برم کربلا، مطلق بود، اینجا حالا باید متعلق نظر مقدور باشه. الان لازم نیست وقت نظر کردن مقدور باشه، بعدن وقت عمل لازم مقدور باشه. من نظر کردم سال آینده عرفه کربلا مشرف بشم، الانم هیچی پول تو جیبم نیست، اما در وقت عمل امکان داره کاسبم، اون وقت پول پیدا میکنم. اینو آقایون میفرمان این نظر منعقد میشه. اگر نظر مطلق نباشه و معلق باشه، معلق یعنی چی؟ یعنی مشروط به امری باشه. من اگر بچم خوب شد، مریضه، بچم خوب شد، عرفه رو میرم به کربلا، این معلقه. اگر مسافرم از سفر سلامت برگشت میرم به مکه، این معلقه. در نظر معلق همه اونجا فتوا میدن. مادام که این شرط محقق نشده، این نظر لازم العمل نیست، نیست. ولذا تمکن از انجام متعلق نظر رو زمانی میگیرن که شرط محقق شده باشه. میگن اگر شرط محقق شد و قدرت بر انجام متعلق داشت، اون وقت این نظر فعلیت پیدا میکنه. خب اینو ما، این مقتضای قاعده است، این چیزیه که از روایات باب نظر استفاده میکنیم. ما در اینجا یک بیان دیگری داشتیم که عرض کردم خدمتون. اعلام می‌فرمایند به مجرد اینکه این صیغه نظر رو جاری کرد، نظر ینعقد. اگر در وقت عمل تمکن داشت، داشت، اگر تمکن نداشت، ینحل النظر، نظر منحل میشه. عرض کردیم ما این حرفو نمیزنیم، ما حرفمون این است که وقتی که صیغه نظر رو میاد و ادا میکنه، به مجرد تلفظ به صیغه، مثل صیغه نکاح، این نظر وجود انشائی پیدا میکنه. وجود انشائی همون مبنای صاحب کفایه است که در بحث نکاح فضولی هم گفتیم که ثمرش این میشه. الان این آقا این دختر رو میخواد، اون دختر اینو نمیخواد، این میاد عقد میخانه. خب طرفش راضی نیست که، این میاد صیغه میخانه به وکالت از او، عرضم بزرگتون که صیغه نکاح رو جاری میکنه. این صیغه نکاح جاری میشه، اینجا زوجیتی حاصل نمیشه. این صیغه‌ای که میخانه خوانده شده، تلفظ شده به این صیغه، این وجود انشائی پیدا میکنه. اینو تعبیر صاحب کفایه است. یعنی چی وجود انشائی پیدا میکنه؟ یعنی در وعاء انشاء، در عالم انشاء تحقق پیدا میکنه. 6 ماه دیگه دختر راضی شد، همین که راضی شد ازدواج محقق میشه و دیگه صیغه مجدد لازم نیست بخانه، با اینکه صیغه ضرورت داره در نکاح خوندنش، صیغه عربی و اون خصوصیات لازمه صیغه خونده بشه، اما دیگه لازم نیست بخونه، چون این صیغه در وعاء انشاء محقق، رضایت یک طرف نبود، رضایت حاصل شد. اینو میگیم وجود انشائی. و این آقایون همه فتوا میدن در باب فضولی. اینجا هم وقتی صیغه نظر رو ادا کرد، این صیغه، این التزام یک وجود انشائی پیدا میکنه، منعقد نمیشه، وجود انشائی پیدا میکنه. زمانی که وقت عمل رسید، اگر در اینجا تمکن داشت بر انجام منظور، این انشاء فعلیت پیدا میکنه. یعنی وجود انشائی تبدیل میشه به وجود فعلی. اگر این تمکن پیدا نکرد در وقت انجام، این اصلا نظر چیزی نشده، این مثل همون نکاح فضولیه که خونده شده طرفم راضی نشده، این در وعاء انشاء میمانه تا آخر، نظری منعقد نشده که منحل بخواد بشه. این عرض ما اینه در اونجا. خب با این وصف در مسئلهی که ما وارد شدیم، اینجا نظر معلقه. این رزق ولدن، اگر یک ولدی روزی شد برای این شخص، این نظر اینه، شخص آمده از امام سوال میکنه جاریه‌ای دارم حبلا، حامل است، وقتی که حامل است من نذر کردم اگه پسر بیاره من این کار رو انجام بدم، حالا یا حج یا احجاج فرق میکنه، این کار رو انجام بدم. این میاد از امام سوال میکنه. خب این حده فرمایید، این میاد از امام سوال میکنه. حالا بعد میایم میگیم این بیان رو، قاعده رو که کردیم، این سوال از چی میکنه، از چی سوال میکنه، چی میخواد از امام، چی میخواد بپرسه، چی محتمل اینجا بپرسه، اینا رو میایم میگیم. آقایون که در اینجا آمدن ذیل روایت رو بحث میکنن، نذر کرد بچه دار بشم، در ذیل روایت هست نذر کردم بچه دار بشم، درکشم بکنم ببینمش، اگر بچه دار شدم و دیدمش این کار رو انجام بدم. خب نمیبیندش، قبل از ولادتش میمیره. اینجا نذر چجوریه؟ بنابر مبنای آقایون مقتضای قاعده در باب نذر این است که در اینجا نذر منحل میشه، مگه نیست اینجور؟ نذر منعقد شد با تلفظ، اینجا چون شرط محقق نشد و این موضوع هم مرد از بین رفت، ارزم بود نذر منحل میشه. به مبنای ما اصلا نذری منعقد نشده، یک وجود انشائی صرف بوده، از انتفع شرط انتفع المشروط دیگه، تا زمانی که خودش بوده، این که مشروط بعد از خودش حاصل بشه خب فایده ای نداره، این تا زنده است تکلیف داره، این ذمه تا زنده است میتونه تکلیف بر عهدش بیاد، وقتی مرد که دیگه تکلیف نداره. خب بنابراین این حکم کاملا خلاف، بله باشه، نه موضوع خودش گفته، من ببینید من حج بکنم از جانبش یا من حجش بدم، من حجش بدم، ببینید تکلیف خودشه. اگر نذر میخواست برای بچهش بکنه اصلا نافذ نبود، به حساب اینکه برای دیگری آدم نمیتونه نذر بکنه، شما التزام از طرف خودتون میتونید بدید در عهد، در قسم، در نذر، اما از طرف دیگری نمیتونید التزام بدید. من نذر میکنم که شما سال آینده عرفه انشالله کربلا برید، این تو فایده چیه؟ که چی؟ نه انشاء نه از طرف اینی نیست، ببینید نذر که میکنه همین لل، اجازه فرمایید، همین اونجا در باب قبل گفتیم، اصلا نذر در اول این مبحث گفتیم، نذر یک التزامی است که انسان میکنه، بر عهده میگیره چیزی رو، علا عهدتی که این کار رو انجام بدن، توجه فرمودید، نفس خودش رو ملتزم میکنه به انجامش در عهد در قسم، اینه، توجه فرمودید، این انشاء داره، این انشاء محقق شده. اینجا این انشایی که محقق شده، اگر شرطش محقق نشد در زمان حیاتش، به فتوای آقایون، به مبنای آقایون، نذر منحل میشه، نذری که منعقد شد منحل میشه. به نظر ما اصلا انعقاد پیدا نکرده از اول، یک وجود انشایی صرف بوده در قالب تلفظ به صیغه، و اینم ارزم به محقق خواهد، اصلا به فعلیت نرسیده این انشا، تمام شد رفت. بنابراین اینجا مسئله این است که این روایت، و این حالا با روایت کار نداریم، این فتوای مرحوم صاحب عروه که در اینجا آمدن فرمودن اگر نذر کرد بچه دار بشم، عرضم به حضورتون که و بعد مرد، اونجور که صاحب عروه، حالا من الان بیارم این فرمایش صاحب عروه رو، لو نظر الاحجاج معلقا علی شرط که مجیء المسافر او شفاء المریض فمات قبل حصول شرط. لم حج نیست، قبل حصول شرط نظر احجاجه، قبل از آنی که شرط حاصل بشه مرد. اینجا این که مرحوم صاحب عروه میفرماید وجب اینجا قضا و معونه قضا باید از تمام مال باشه، حالا شما حالا نظر شما اینه، اجازه فرمایید ببینیم حالا نظر صاحب عروه رو بسنجیم. اجازه فرمایید، صاحب عروه میگه لو نظر معلقا، صاحب عروه این فرضو کرده، معلقا علی شفاء مریض یا برگشت یا برگشت مسافر، او معلق گرفته قبل از آنی که شرط محقق بشه، این مرد، صاحب عروه صاف فتوا میده اینجا یجب که بعد از مرگش این احجاج رو از طرفش انجام بدن. این فتوا خلاف قاعده است و مهم اینه صاحب عروه عصبانی هم میشه که چرا صاحب ریاض گفته خلاف قاعده است یا صاحب جواهر هم گفته خلاف قاعده است، ایشون گله هم میکنه در عروه چرا اینا گفتن خلاف قاعده است. خب این قاعده رو جناب صاحب عروه ما از خود شما یاد گرفتیم در باب نظر، نه در باب نظر، در مسئله دهم در همین مبحث در باب حج خود شما فرمودید اگر نظر کرد حج به جا بیاره معلقا علی شرطین و این مرد قبل از تحقق شرط، این منحل میشه، نظر منحل میشه، الا اینکه تصویر شرط متأخر بکنیم، یعنی در نظرش این باشه که الان فعلی باشه اما واجب استقبالی باشه، به قول معروف نظر فعلا منعقد بشه، تصویری که در شرط متأخر کردن. خود شما قبلا اینو فرمودید، اینجا چرا این رو میفرمایی؟ ایشون مستند رو روایت قرار میدن، اب نداره، ایشون کأنه اگر میفرمودن که مقتضای قاعده عدم قضاه، اما اینجا روایت میاد تعبدن میگه قضا، این حرف خوبی بود، اشکال نداشت، مثل آقای خویی، آقای خویی همین رو میگه تعبدن، اینجا روایت میاد میگه قضا، اما خلاف قاعده است. مشکل ما با صاحب عروه اینه که صاحب عروه میفرماید اصلا خلاف قاعده نیست، این مشکله. ببینید این عبارت مرحوم صاحب عروه این عجیبه از ایشون، وقد عمل بهی جماعت و نسد روایت و علاما ذکرنا لا یکون مخالفا للقاعده کما تخیله صاحب الریاض، تعبیر قشنگی نیست استاد صاحب ریاض، تخیله و قرره صاحب الجواهر، باز به صد صاحب جواهر مثل این که بیشتر رعایت کردن، و قال ان الحکم فیه تعبدیون علا خلاف القاعده، گله هم ایشون میکنه، نه حرف صاحب جواهر درسته، اگر این روایت تمام شد تونستیم استناد بکنیم حکمی تعبدی برخلاف قاعده در اینجا داریم، اما روایت، مشکل ما اساسا در خود روایته. روایت در اینجا خوب عنایت بفرمایید، ما مشکلاتی درش داریم، این مشکلات فقط در ذیل روایت نیست، در صدر روایت هم هست، از نظر سند گیر نداره، مسمع به فرمایش آقا این اعتبارش از نظر ما تمامه، قبلا هم بحث سندی کردیم، ما در صحت سندی روایت گیر نداریم، مشکل نداریم. اما اینجا قلت لابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، عنایت فرمایید این جملات و الفاظ، کانت لی جاریتون حبلا، منی که الان زندم مقابل شما نشستم یک جاریه دارم، این حمل داره، فنظرتو لله عز و جل ان ولدت غلامن ان احجه او احجه ان، نظر کردم این جاریهی که هم داره اگر پسری آورد، ولد اگر پسر آورد، من یا از طرفش حج برم یا احجاجش کنم. خب فقال، سوال از چی میکنه راوی؟ چیو میخواد بدونه؟ اونجا آدرس قبلا دادیم، حالا تو نوشته ها هستی، برای وسائل، برای وسائلم هست، بله وسائل هم هست، ما از وسائل نقل کردیم اونجا، آدرس هم دادیم قبلا، تو نوشته هست. حالا اینا دفعه، حالا اینا رو اجازه فرمایید، اصل مطلب چیز دیگه است. ما اینکه کی نقل کرده رواره بعد صحیح و گیر نداره، مشکل نداره، در مدلول ما گیر داریم. ببینید، کانت لی جاریتون حبلا فنظرت لله عز و جل ان ولدت غلاما ان اوهجه او اوهجه ان. این راوی چی از امام میپرسه؟ قاله، سوال تموم شد. چی رو میخواد بپرسه؟ راوی میخواد سوال کنه که اگر این بچه‌ای که در شکم این خانم هست، عرضم به حضورتون که پسر شد، من این نذر رو کردم، این نذر صحیحه اصلا؟ این نذر درسته؟ میتونم همچین نذری بکنم؟ اشکال داشته در این که آیا نذر معلق صحیحه یا صحیح نیست؟ اینجا سوالش این بوده که اگر من نذر کردم که اگر بچه به دنیا آمد این کار رو بکنم، میتونم الان هنوز به دنیا نیامده این حج رو برم انجام بدم؟ مثلا البته این ناظر به احجاج نیست دیگه، حج خودش میشه. چی میخواد سوال کنه؟ این روایت مجمل از این هست. اگر شما بیاید بفرمایید طبعا سوال که میکنن از صحت عمل و مشروعیته، مثل مسمع که راوی هست، فقط راوی نبوده، از وجوه اصحاب ابی عبدالله، قبلا گفتیم کلام نجاشی هم در مورد ایشون خوندیم، کشی هم اونجا مطلبی داشت، این آدمی نیست که این مشروعیت رو ندانه و بخواد اینجا از امام سوال کنه که اصلا این نذر درسته یا درست نیست، یا تعلیق درسته یا درست نیست. چی میخواد بپرسه؟ اینجا وجه سوال در این سطر اصلا معلوم نیست، اصلا معلوم نیست. اینکه مثل مرحوم صاحب ریاض، مثل مرحوم شهید در مسالک آمدن در اینجا فرمایش محقق رو در شرایع، چون در شرایع مرحوم محقق یه مسئله درست میکنه، مسئله که تصویر میفرماین عبارت از این است که اگر نذر کرد احجاج یا حج را معلق بر امری، معلق بر امری، بعد این حاصل شد، بچه به دنیا آمد، فماته، قبل از انجام نذر خودش، اینجا لهو القضاء. این حرف صاحب شرایعه، محقق این رو میگه. ببینید، اینی که مرحوم صاحب شرایع و مرحوم محقق میفرماید هیچ ربطی به این صدر و این سوال نداره، فقط در بعضی از الفاظ مشترکه. اینجا در روایت سوال میکنه از امام، من این جاریه حمل داره، نذر کردم اگر بچه پسر بشه من عرضم به حضورتون که این کار رو انجام بدم. این سوال اینه. اونی که مرحوم محقق در شرایع ذکر میکنه اینه، نذر میکنه احجاج را معلقا علی شرط، حصل اون شرط و مات این آقا قبلش. بحث قضا هست که اگر شرط محقق شد و بعد در زمان حیاتش به جا نیورده بود، بعد از مرگش به جا باید بیاره قضا بکنه یا قضا نکنه. نه حصول شرط در صدر روایت هست، نه مرگ راوی در صدر روایت هست. راوی زنده است، داره سوال میکنه از امام، صحبت مرگ نیست اصلا، طبعا صحبت قضا هم نیست. الان خودش هست، آدم زنده دیگه قضا نمیخواد بکنه. پس نه شرط حصولش اینجا گفته شده، نه مرگ این آدم، نه بحثی از قضاء بعدش هست. این چه ربطی داره این صدر روایت با فرمایش مرحوم صاحب شرایع، مرحوم محقق؟ این عجیبه برای ما، ما نمیفهمیم. مسئله دیگر این است که اینجا حالا کار نداره مرحوم صاحب شرایع چی فهمیده و چه جور نقل کرده، اصلا توجه به این روایت داشته یا نه، مستندش این روایت بوده یا نه، این رو مرحوم صاحب ریاض میخوان گردن ایشون بگذارن یا مرحوم شهید در مسالک میخوان گردن محقق بگذارن. خود محقق روایت رو ذکر کرده. اما حالا آمدیم سر روایت. این روایت، این صدر، سوال از چیه؟ از هر چه باشه سوال از قضا نیست، از قضا سوال نیست. چرا؟ چون این زنده است و داره میپرسه، صحبت از قضا نیست. حالا بگیم حصولش اینجا حاصل شده، انشاءالله ما حمل کنیم بر حصول، صحبت از قضا نیست. بعد وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه در این روایت وارد میشن، یه قضیه نقل میکنن در جواب این آقا. این محتملات رو در سوال شما، محتملاتی که عرض کردم در نظر بگیری. اینجا امام میخوان جواب بدن، جواب مسئله ای رو امام تصویر میکنن. خوب عنایت فرمایید، تصویر میکنن. تصویری که امام میکنن که شخصی از آقا رسول الله سوال کرد، این جهاتی داره در این سوال. یکی این که این شخص نظره الاحجاج اول حج، اگر ولدت غلامن، اون جاریه، حالا هر چی بوده، جاریه یا غیر جاریه، اگر بچه آورد و ادرکهو دیدش، اما مات قبل از این که این بچه به دنیا بیاد، اینجا چیکار بکنه؟ این سوالو مطرح میکنن. آقا رسول الله جواب میدن، شخص البته اون بچه بزرگ میشه، بالغ میشه، میره سراغ آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. اگر ادرکه دوم بنا بلقه بگیریم، به قول بالغ شد، رفت پیش آقا رسول الله، حضرت فرمودن خودت برو از طرفش انجام بده، خودت برو از طرفش انجام بده. این جوابی است که آقا رسول الله داره. این جواب رو ما میخوایم به سوال اول بزنیم. اصلا در سوال اول که طرف زنده است، بحث قضا نیست. سوال از قضا نیست که جواب آقا رسول الله در ذیل روایت به این بخوره، به این نمیخوره. اون سوال، اون جواب مال سوالی است که در متن منقول از امام هست، که اونم خلاف قاعده است، اونم خلاف قاعده است و اون اشکالات رو داره. اما منهای خلاف قاعده بودن ذیل، این جواب امام صلوات الله و سلامه علیه، جواب آقا رسول الله که قضا میخواد و این قضا هم باید از اصل مال باشه، سوال من اینه، ربط این جواب آقا رسول الله به این سوالی که در صدر روایته چیه؟ اونجا آوردن ادایی نیست، آوردن قضاییه. این زنده است نمرده، بحث قضا نیست، سوال از قضا نکرده. ولذا ما مشکلی که در روایت داریم عبارت از این است که روایت اجمال داره، ما نمیفهمیم روایت رو، ما روایت رو نمیفهمیم. روایت اجمال داره، ما رد میکنیم علمش رو به اهلش، ما نمیفهمیم از این روایت. توجیهی هم که مثل مرحوم شهید داره، مثل مرحوم صاحب ریاض داره، که اونا در واقع عبارت صاحب شرایع مرحوم محقق رو میخوان درست کنن، که مرحوم محقق نظرش این بوده، در اینجا عرضم به حضورتون که نظر به صدر این روایت داشته. کجا نظر به صدر این روایت داشته؟ چقدر وجه اشتراک بین کلام محقق و صدر این روایته؟ بعد صاحب مسالک مرحوم شهید رضوان الله علیه، مساله کتاب خیلی فوق‌العاده ایه، شهید هم آدم فوق‌العاده ایه، مثل شهید آمده درستش کنه. ایشون نمی‌فرماید ما استناد به روایت می‌کنیم، میگه صدر روایت رو ما می‌گیریم، هیچ هم متعرض نمیشه که اینجا صحبت قضا نیست، صحبت مرگ نیست در صدر روایت. فقط می‌فرماید قبلا گفتیم استناد ما همون وجه عقلیه. وجه عقلی چی بود؟ اینکه احجاج و حج، ایشون هر دو رو قائله، امر مالیه. اگر کسی آمد و نذر کرد، به مجرد نذر به عهدش میاد، مثل خمس، مثل زکات، به ذمه‌اش میاد. خود شهید رضوان الله علیه در مسالک این روایت رو حتی قابل نمیدونه بهش استناد بکنه، نظر خودش رو به اون وجه، حالا استحسانی، عقلایی، هر چی میگیم، به اون وجه آمده استناد کرده، که اون وجه هم ما گفتیم درست نیست. بنابراین این روایت عرضم به حضورتون که از نظر ما مجمله، اجمال داره، فقط هم اشکال در ذیل نیست. حتی مرحوم آقای بروجردی که ایشون میفرمایند ما بیایم این موت رو از ذیل اخذ بکنیم، بیاریم صدر، اون وقت صدر روایت بگیم مورد عمل اصحابه، در صدر روایت موت نیست. جواب آقا رسول الله به اون سوالی که موت داره و سوال از قضاست میخوره، ولی لذا بگیم ما نمیفهمیم، اما یه توجیه برای روایت میکنیم. اگر شما به این توجیه ما راضی شدید به روایت عمل کنید. توجیه عبارت از این است که این آقای سائل که میاد سوال کنه در صدر روایت میگه اگر من نذر کردم این جاریه من که حامل است بچه آورد، عرضم به حضورتون که پسر باشه مثلا، حالا مسمعم نباشه، این لازم من به نذرم عمل بکنم؟ مرگم نیست در کار، سوال نیست از من، لازمه به این نذر عمل بکنم؟ این با شأن مسمعم نمیخوره. حالا گفتیم خاند، امام وقتی میان اون قضیه رو از آقا رسول الله نقل میکنن، نظرشون اینه که آقا رسول الله فرمودن این احجاج و حج رو اگر نذر کردید ولو معلق بر یک امری باشه که تا زنده هم هستید حاصل نشد و مردید، انقدر اهمیت داره که باید انجامش بدید. حتی اگر این نذر معلقاً عنوان بشه و اون شرط حاصل نشه و شخص قبل از حصول شرط بمیره، اینجورم باشه بعد از مردنش باید قضاشو به جا بیارن. یعنی در اینجا نذر حج و نذر احجاج اینقدر مهمه، از ولد اگر باشه، اگر این باشه اون وقت شامل صدر میشه. نمیخواد در صدر صحبت مرگ باشه. امام میفرماید وقتی که شرط حاصل نشده و بابا مرده باید بعدن از طرفش به جا بیارن، وقتی زنده است به طریق اولا باید انجام بده. وقتی این شرط رو کرد نه تنها صحیحه، خیلی هم مؤکد، اهمیت هم داره در حدی که بعد از مرگم ولش نمی کنن. این توجیهیست که ما نسبت روایت بکنیم، حملیست که بکنیم، اما التزام به این یه لوازمی داره. یعنی اگر ملتزم شدیم باید بپذیریم اولا اینجا قبل از تحقق شرط این نذر منعقد میشه اینجا، یعنی این تعبد اینقدر قویه که اینجا به عنوان خلاف قاعده این نذر رو محقق میکنه، قضا اثبات میکنه، قضا هم باید از اصل باشه. خب لازمه پذیرش این تعبد اینه که این معنایی که در روایت کردم، این توجیهی که کردم بپذیریم. اگر پذیرفتیم خیلی خوب، بهش عمل کنید، بهش عمل کنید. اما مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که این عجیبه که ایشون اصلا متعرض ذیل نمیشن که این مشکلات رو داریم. ایشون میفرماین از روایت مسمع استفاده قضا میکنیم. میگه اولا مقتضای قاعده رو برای ما قشنگ بیان میکنن که نذر اگر معلق شد و شرطش حاصل نشد این نذر منعقد نشده. خودشون میفرماین بعد میفرماین اما از این روایت استفاده میکنیم قضا رو، از روایت مسمع استفاده قضا میکنیم. خب شما که استفاده قضا میکنید، ما هم قائل به تبعض در حجیت هستیم، اشکال نداره فقرات روایت متعدد باشه، یه فقره مشکل داره محصور داره عمل نمیکنیم، به فقره دیگه عکس کنیم. اما این روایت اگر روایت مرتبط به هم بود، اینجا فقرات نیست، یه سوالی از امام کرده، امام در مقام جواب اون سوال سوالی رو مطرح کرده و جواب آقا رسول الله رو ذکر میکنه، همه اینا به هم مرتبطن. یه تیکه رو از این ورداریم خارج بکنیم بقیه روایت ساختمانش به هم میریزه. مایی که تبعیض در حجیت رو در روایت میگیم که منافات نداره. اگر روایت چند فقره مستقل بود، احکام مستقله دارن اینها، یک تیکش عمل مشهور رو نداره یا اعراض رو داره، به تیکه دیگش میتونیم عمل بکنیم. این در جاییه که ما بتوانیم اینها رو از هم جدا بکنیم، این مدلولها رو، مدلولها مستقل باشه. اینجا مدلول مستقل نداریم، قضا جواب امام به یک مورد خاص خورده. و بدتر از این، همون که گفتم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در پایان فرمایششون میفرمایند بلکه از اینجا سرایت هم بدیم روایت رو به دیگر موارد. شما بیاید تو مورد روایت اینجا حکم درست بکنید، سرایت طلبتون، ما نمیخوایم سرایت، اینجا رو درست بکنید. در خود مورد روایت اصحاب عمل نکردن. به قول آقای بروجردی جز صاحب جواهر کسی رو ندیدم عمل کرده باشه. البته در زمان ما یکی دوتا که حواشیشون خوندیم، جز صاحب جواهر ندیدم عمل کرده باشه. خب وقتی خود مورد روایت اینه، ما چجور سرایت بدیم به بیرون؟ بنابراین در اینجا استدلال مرحوم صاحب عروه به این روایت تمام نیست. روایت از نظر ما مجمله، حتی دلیل بر لزوم قضا در احجاج نمیشه. دو تا روایت قبلم که داشتیم، ابن ابی یعفور و زریس، هم اونجا وجوب قضا بود. اون دو تا روایت مورد اعراض اصحاب بود. بنابراین ما در مورد نذر احجاج و نذر حج دلیلی بر قضا نداریم. شخص نذر کرد، اگر در اینجا شرط محقق شد در زمان حیاتش، تمکن داشت میره مکه احجاج میکنه، تمکنم نداشت ساقط میشه از عهدهش. وقتی هم که فوت شد و نکرده بود لازم نیست قضاشو به جا بیارن. اگر این داشته و نرفته گناه کرده، نداشته و نرفته معذوره، طبق همون چیزی که در مسئله قبل گفتیم. هذا تمام الكلام فی هذه المسئله.